هاجر ابن و الانصار و من لحق بهم من اهل یثرب ان کل غازیت بما یعقب. هر رزمنده از کرم اون کسی را که تعقیب بکند سلاح او و در از کرم خدمتون که همه چیز او مال این غازیه هست. غازیه در اینجا مؤنث نیست، تا به اصطلاح مبالغه است، مثل علامه میگید. ان کل غازیت مع ما یعقب و ان الجار کالنفس غیر مزار. اینه برای این خوندم. خب معنا کنید و ان الجار کالنفس غیر مزار. معنا کنید همسایه؟ نه احسن. جار در اینجا همسایه نیست. مرحوم کلینی روایت را تختی کرده، این تکه را برده کتاب اشرت، جار را به معنی همسایه گرفته. جار در اینجا پناهنده است. پناهنده هم کالنفس. به چه دلیل جار به معنی پناهنده است؟ ما قبلش کل غازیت به ما یعقب و ان الجار پناهنده مثل خود انسانه غیر مزار. ولا اسم و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه و ابی. آن کس که پناه میدهد حرمتش با اوز. به نظرم و حرمت الجار علی ذل جاره، یه زی مقدره در اونجا. و الا اولی را بزنیم به پناهنده، دومی را بزنیم به همسایه، بعیده. که حرمت امه و ابی. لا یصادم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله الا على عدل و سوا. اگر بنا صلح ببندن مصادمت کنن باید عدل را رعایت کنن. الا ای حال بحث ما در کلمه جار بود، گفتن نفس غیر مزار. حدیث دیگر، روى الصدوق في عقاب الاعمال عن النبي. آقایون صدوق دو تا کتاب دارد، ثواب الاعمال یک کتابه، عقاب الاعمال کتاب دیگر. در کتاب اول ثواب عملها را نوشته، در کتاب دوم عقاب عملها را. معلوم می شود بسیار آدم با سلیقه بوده، خلع را پر کرده، نبوده کتابی که ثوابها را جمع کند یا عقابها را. قال من اضر به امرأت حتی تفتیگ منه نفسها. عرض کردم اذیت میکند که مهرش را ببخشد. لم یرض الله له به عقوبت دون الله. الى ان قال و من زار مسلما فلیس منا ولسنا منه فی الدنیا والآخره الا و ان الله و رسوله بریان ممن اضر به امرأته حتی تختلع منه. این حتی تختلع قرینه است که صدر حدیث مراد اینه، من اضر به امرأت حتی تفتدی منه، خودش را از این شوهر خلاص کند، تفتدی فدا بدهد خلاص کند، همان عرض کنم خدمتون که خود زنه را اونقدر اذیت بکند که بگد محرم مال تو من آزاد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله فی حدیث انه نهى ان یضار بالسبی او تضار امتون فی رضائه او تضار امه فی رضائه. اول این است که مادر لج کند بگه شیر نمیدم، بچه عرض کنم خدمتتون که بیمی شیر میمونه. در دومی نه، پدر بچه را میگیرد به دیگری میدهد. محمد ابن یعقوب محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعيل والحسين سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي السباه الكناني عن ابي عبد الله سالته عن قول الله لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده فقال کانت المراضع. مراضع جمع مرضع هست. من حدیث را معنا کنم عبارت بخونم. این خیلی جدیده، تا حال اینا نداشتیم. عرض کنم خدمتون که مرده به زن میگد بیا، عرض کنم خدمتون که مشغول کار بشین. زنه میگد میترسم بشم آبستن، آبستن شدم این بچه موجود مرا بکشیم. حالا چه ملازمه ای بوده که اگر زن آبستن میشد اون بچه موجود را میکشت؟ گاهی هم عکسه، عرض کردم خدمت که زن میرد سراغ مرد، توجه کردی؟ البته این برخلاف عرفه. گاهی هم زن میرد سراغ شوهر که اون عمل را انجام بدهیم، شوهر میگد میترسم تو آبستن بشوی این بچه مرا بکشی. بله، حالا دیگه علتش چه بوده؟ این آیه نازل بین لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. ضمناً این کلمه را بگم، البته این خارج از درسه، در دنیا رسم این است که همیشه نر سراغ ماده میره. دیده نشده است که ماده سراغ نر برود، و این یکی از آفرینشه. همیشه جوانان هستند که سراغ زن میروند، زن نمیرد سراغ اون. چرا؟ اون کرامت اوست. اتفاقا در آفرینش هم همینجوره. هنگامی که مرد با همسر خود نزدیکی میکند، البته خب خدمتتون عرض کنم این کلمک های فراوان در آب در حال شناور می گردد تا تخمک زن را پیدا کند، وارد او بشه. تخمک سراغ کلمک نمیگد، بلکه کلمک است که می گردد، شناور هست، تخمک را پیدا کند و نطفه را منعقد کند. البته کرمک فراوانه، شاید صدها هزاره، اما تخمک یه دونه است در رحم مادر. اینجا هم عکس شنیدیم. اولی خوبه که مرد سراغ زن میره، ولی اما دومی برخلاف طبیعت است که زن علاقه به مسئله جنسی دارد، شوهرم میگد میترسم که آبستن بشوی این بچه مرا بکشی. المراضع مما تدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع، یعنی الرجل، تقول زن لا ادعك، ول نمی کنم ترا، انی اخاف ان احبل فاقتل ولدی الذی هذا الذی ارضعه. وقتی آبستن شد شیرش قطع می شود، خود بچه قطعا از بیشیری میمیرد. فاقتل ولدی هذا الذی ارضعه. دو مرتبه و کان الرجل تدعوه المرأه. این دفعه عکسه، توجه کرده؟ زن سراغ مرد میره. فیقول انی اخاف ان اجامعک، مرد میگه فاقتل ولدی فیدفعها فلا یجامعها، فنه الله عز و جل عن ذلك ان لا یضار الرجل المرأة و المرأة الرجل. این هم یه شأن نزول جدید است که تا حال ما نداشتیم. 23-33 همینه، تکرار همانه، نمیخونیم. عرض کنم خدمتون که 24 میخونیم. قال علی فی خطبت یصف فی هل متقین، در نهج البلاغه، ولا ینسا ما ذکر ولا ینابز بالالقاب ولا یضار بالجار. گاهی این را به معنی همسایه میگیرن، گاهی به معنای پناهنده می گیرند. قوله هو ولا یزار بالجار. آقایانی که کم و بیش متول خونده اند یا تلخیص متول میگن جمله خبریه در افاده وجوب و نهی اولا از انشائه. امام مثال میزد یه موقع انسان میگه صد ولدی یا ولدی صد، این خیلی مهم نیست. یه موقع نه میگه ولدی صد، خبر میدهد معلوم میشود به قدری علاقمند است که صلات او را در خارج میبینه. آقا امیر البیان، امیر المؤمنان، امیر البیانه، میگه ولا یزار و خبر میدهد، جمله خبریه است، ولا یزار و برجا، ضرر نمیزند، خبر میدهد، نمیگه ضرر نزن. قوله ولا یزار و برجا و انکانت جملتن خبریتن الا انها تتزمن و نهیان عن الازرار بالجار به نحو ابلغ من با تقول و لا تضار بالجار، به صورت جملتک انشائیه. این 35 را میخونیم دیگه، مطالعه بقیه روایات را واگذار میکنیم به آقایان. این را بخونیم. عرض میکند ابن رسول الله مردی هست فوت کرده، بچه های صغیری دارد، ما ناچاره بریم عرض کنم خدمتون که خانه اینها، خب غذای اینها را بخوریم و اینها صغیرن، ما چه کنیم؟ قد از ما هم گاهی این استفتار می کنن، ببینیم حضرت چه جواب بگه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی قال قیل لابی عبدالله انا ندخل على اخ لنا فی بیت ایتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و یخدمنا خادمهم و ربما تعمنا فیه الطعام من عند صاحبنا، فوت کرده، و فیه من طعامهم فما ترا فی ذلک، فقال ان کان فی دخولکم علیهن منفعه لهم فلا بأس و ان کان فیه ضرر فلا. اگر رفتن شما سبب نفعی هست، دستتون یک مبلغی را میدهی، دستتون یک لباسی را میدهی، یک گونه از کرم خدمت به شکر میدهی، اگر نفعی هست اشکالی نداره. و اما اگر نه، نفعی نیست، حتی ممکنه نفع معنوی باشد. رفتن ما به خانه این ایتام روحیه اینها را عوض میکند، در مقابل خوردن یه چایی مهم نیست، حضرت اجازه میده. غالبا آقایان در استفتا می نویسند اون چرا که خوردی معادلش را بگونیم، ولی معلوم می شود میزان نفع و ضرر. بل الانسان على نفسه بصیره فانتم لا یخفا علیکم، قال الله عز و جل و الله یعلم المفسد من المصلح الى آخر. بقیه روایات را مطالعه کنید. بحث ما وارد فاز جدید می شویم، کم کم وارد بحث مسائلی که در اطراف لا ضرر و لا ضرار هست انشاءالله. 8 تا فصل، 12 تا تنبیه انشاءالله تبارک و تعالی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. درس خارج فقه حضرت آیت الله صوفانی رو در فقه آل محمد تقدیمتون کردیم، انشاءالله که بهره بردید. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و دعوت میکنیم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب، همراهان عزیز و صمیمی رادیو معارف، سلام خدمت شما و تشکر از اینکه با زمزم احکام هستید. تلاش من و همکارانم در این برنامه اینه که پاسخ سوالها رو در فاصله زمانی کوتاه تقدیم شما بکنیم. در برنامه امروز هم با شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان از سوی نمایندگان مراجع معظم تقلید. شماره تلفن‌های ما را به خاطر بسپارید تا سوالهاتون رو برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال، نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام باشید. این که در برخی موارد میفرمایید از حاکم شرع اجازه گرفته شود، یعنی از چه کسی باید اجازه بگیریم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
در چنین مواردی که میگن باید از حاکم شرع شما اجازه بگیرید، منظور از حاکم شرع ولی فقیه یا وکیل ایشانه، که در موردی که ما اجازه میگیریم باید وکیل ولی فقیه در اون مورد وکالت از ایشان داشته باشه.
شنونده ای نوشته: دو فرزند پسر دارم، یکی 30 ساله و دومی 28 ساله. اینها نماز نمی خوانند، ازدواج هم نمی کنند، با ما زندگی می کنند. تکلیف پدر و مادر نسبت به این اعمالی که فرزندان دارند از نظر شرعی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
شما بیش از امر به معروف نسبت به نماز چیزی بر عهدتون نیست. البته این امر به معروف رو باید به طریقی انجام بدید و به اونها بگید که در اونها تأثیر گذار باشه، اونها رو نصیحت کنید و امر به معروف کنید، یا اگر میبینید که لازمه با مشاوره های دینی هم مشورت کنید و طریقه نص و نصیحت و امر به معروفی که اثر گذار باشه رو از اونها یاد بگیرید، چون اونها تجربه دارن، و استفاده کنید تا انشالله بچه هاتون نمازخون بشن. و بیش از امر به معروف و نهی از منکر چیز دیگه‌ای بر شما واجب نیست. و همچنین نسبت به ازدواجشون ارشادشون کنید. انشالله با هدایت شما و ارشاد شما اونها هم نمازخون میشن هم ازدواج میکنن، که البته با ازدواج انسان نصف دینش رو حفظ میکنه. الله
الله. به جای تسبیحات اربعه اگر سه صلوات بفرستیم کفایت میکند و نماز ما در این صورت درست است؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
در رکعت سوم و چهارم یا باید تسبیحات اربعه رو گفت یا سوره حمد رو خوند. صلوات کفایت نمیکنه. صلوات ثواب داره ولی کار واجب رو در اینجا انجام نمیده. بنابراین یا سوره حمد یک مرتبه یا تسبیحات اربعه.
الله. اگر به هر دلیلی هنگام نماز مهر از دسترس خارج شد، مثلا بچه مهر را برداشت، تکلیف چیست؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ توضیح دادند.
خب اول باید بدونیم سجده بر چه چیزهایی صحیحه، تا اینکه خیال نکنیم همین که مهر از دسترس ما خارج شد دیگه نماز ما ایرادی پیدا میکنه. چه بسا مثلا دفتری، کتابی، چیز اونجا هست، چوبی هست. خب برای اینا در حالت عادی هم میشه سجده کرد. مثلا خونه سنگ فرش هست، میتونه بر همون سنگ ها سجده بکنه. اگر چوب و کاغذ و سنگ و هیچ کدوم اینا تو دسترس نباشد خب و نمیتونه مثلا بدون اینکه حالتش رو از حالت نمازگذار خارج بکنه، روش از قبله برگردونه، بره چند قدمی بدون اینکه ذکر بگه خودش رو به مهری برسونه، بر چیزی که سجده بر اونا صحیح است برسونه، بر اونا سجده بکنه. اگه به این حالت رسید خب این تفصیل وجود داره که وقت نماز تنگه یا وقت نماز توسعه داره. اگر در ضیق وقت بود یکی دو رکعت دیگه فرصت بیشتر نداره تا نماز رو بخونه داخل وقت، وگرنه مثلا نمازش قضا میشه این اتفاق افتاده، در این صورت بر پارچه ای از کتان و این چیزایی که گفته شده اگر داره سجده میکنه، اگر نه بر پشت دستش سجده میکنه، و اگر نه به این حالت نیست، وقت توسعه داره، وسط وقت نماز هست، چیزی هم نداره، خودشون هم نمیتونه بدون اینکه از حالت نمازگذار خارج بکنه به جایی برسونه که بتونه سجده بر چیزی بکنه که سجده بر اونا صحیحه، در این صورت نمازش رو میشکنه، مهر رو تهیه میکنه، بعد دوباره نمازش رو خواهد خوند. الله
الله. شنوندی نوشته من هر ماه مبلغی از درآمدم را به خانواده خواهرم که نیازمند هستند میدهم بابت کمک. آیا در پایان سال مالی مجازم مبلغی را که در سال بابت این موضوع پرداخت کرده ام از خمس مالم کم کنم و در حقیقت این موارد را خمس مالم محاسبه کنم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
بله میتوانید اون مبلغ رو حساب کنید و از خمس حسابتون کم بکنید. الله
الله. فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که به صورت تشکیل شبکه انجام میشه و مجوز فعالیت رسمی هم داره از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی شنونده محترم که فتوای ایشون رو در این باره خواستند این گونه گفتند:
اگر منظورتان شبکه‌های هرمی فعالیت در شرکت‌های شبکه های هرمی جایز نیست، اگر بازاریابی به صورت دیگری باشد عیب نداره.
زمزمه احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزمه احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر در سجده نماز از مهر شکسته استفاده کنیم اشکال شرعی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
اگر این مهر شکسته، شکافی که در اون ایجاد شده طوری نیست که به اقل مقداری که پیشانی باید روی خاک و زمین قرار بگیره ضرر نمیزنه، طوری نیست. و اما اگر شکاف خیلیه و اون مقداری که پیشونی روی اون قرار میگیره مقدار اقل چیزی که سجده بر او صحیح است نباشه، در این صورت سجده او صحیح نیست. توضیحش رو عرض کنم. خب به مقدار بند 60 این مقدار رو فرمودن، یا به مقدار گودی کف دست این مقدار رو فرمودن که لازم پیشانی هنگام سجده بر مهر یا سنگ و امثال اینا قرار بگیره. اگر این مهر شکسته، چه مجموع شکسته هاش چه اون تکه شکسته فقط، به این مقدار باشه سجده صحیحه. اما اگر که مجموع شکسته ها یا این مقدار از قطعه‌ای که شکسته و جدا شده و بر اون سجده میشه به این مقدار گودی کف دست نباشه، در این صورت سجده او صحیح نیست. به مقدار بند 60 به این مقدار اگر نباشه سجده او صحیح نیست و لازمه که سجده رو صحیح به جا بیاره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شهریشون نوشته: اگر در شهر ما از پاسور که یکی از آلات قمار است مردم برای تفریح با آن بازی میکنن، از نظر شهری باز هم اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ این سوال را این گونه گفتند:
به طور کلی پاسور و هر وسیله قمار دیگری غیر از پاسور اگر با اون بازی بشه، هرچند که برد و باختی واقعا در کار نباشه، این کار جایز نیست. و این که برای تفریح متاسفانه گفتین دست به همچین عملی میزنن، این لازمه که مورد نهی از منکر واقع بشن و به اونها گوشزد شود که بازی با آلات قمار هرچند که برد و باختم توش نباشه جایز نیست و از بین بردن اون ابزار و وسایلی که باهاش قمار میشه لازمه، باید اون از بین بره، محو بشه، نابود بشه و در دسترس دیگران هم قرار داده نشه.
من یه پولی رو به پسرم دادم که باهاش کار بکنه و اون به اندازه همون پول که سود بانکی به میدن پسرم به من میده. من مقلد حاج آقا نور همدانی هستم. این سوال اول.
حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
در سوالی که فرمودید اشکالی نداره.
سوال دومم میخوام بدونم که ما وقتی سجده میریم توی تاریکی شب مهر رو نمیتونیم تشخیص بدیم، سرمون یه گوشه پیشانیمون میرسه به مهر، مجددا سرمون رو بلند میکنیم وسط پیشانیمون رو میذاریم روی مهر، این چه حکمی داره؟ ممنون میشم ازتون. خدا حافظ شما.
اگر حین نماز سر به مهر به طور کامل قرار نگرفت پیشانی، باید همون جور آرام پیشانی رو بکشید بدون اینکه از مهر جدا بشه و نمازتون رو ادامه بدید. اما اگر سر رو بردارید، پیشانی رو از مهر بردارید و دوباره پیشانی رو به مهر بذارید، خب طبیعتاً محل اشکاله. الله
الله. شنونده نوشته: من وارد باغ انار کسی شدم و انار چیدم و متوجه شدم که انار نارس است و از آن مقداری خوردم. ما بقیه را دور انداختم. آیا حق و ناس بر عهده من هست؟ و اگر این گونه است در قبال آن چه تکلیفی دارم؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره توضیح دادن:
حتما باید از صاحب اون حلالیت به طلبه و حق و ناس بر عهده‌اش هست. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، سینه زدن خانم‌ها در مجلس عزاداری حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
در مجلس خصوصی خانم ها اشکالی ندارد.